أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد. ادامه این گام نخست و مرحله اول از گام ها و مراحلی که در حقیقت در مقام تطبیق اون مطلب، تطبیق اون ایده و اندیشه بر پیامبری، پیامبر خاتم و رسالت ایشان مطرح شد رو باید عرض بکنیم، تتمه در گام اول، تا بعد انشاءالله بعدش به گام دوم برسیم. و کان النبی صلی الله علیه و آله قد ولد فی مکه و ظل فیها طیلت الفتره التي سبقت البعثه. پیامبر صلی الله علیه و آله در مکه متولد شده و طول دوره پیش از بعثت را در آن باقی مانده بود. ولم یغادرها الى خارج الجزيره العربيه الا في سفرتين قصيرتين. و بجز دو سفر کوتاه هرگز مکه را به سوی بیرون از جزیره عربی ترک نکرده بود. احداهما مع عمه ابي طالب وهو صبي في اوائل العقد الثاني والاخرى باموال خديجه وهو في اوساط العقد الثالث. یکی از آن دو سفر با عمویش ابو طالب بود، در حالی که وی یعنی پیامبر کودکی در اوائل دهه دوم از عمرش بود. العقد الثانی دهه دوم، در اوائل دهه دوم از عمرش بود. و دیگری با دارایی های خدیجه و در حالی بود که او در میانه های دهه سوم از عمرش قرار داشت. ولم يتيسر له بحكم عدم تعلمه للقراءة والكتابة ان يقرأ شيئا من النصوص الدينية لليهودية او المسيحية. و به حکم آنکه خواندن و نوشتن را نیاموخته بود، نتوانست چیزی از متون دینی یهودیت یا مسیحیت را بخواند. کما لم يتسرب الیه ای شیء ملحوظ من تلک النصوص عن طریق البیعه. همان گونه که چیز قابل، بله همان گونه که از راه محیط زندگی نیز چیز قابل ملاحظه ای از آن متون به او منتقل نگردید. لم يتسرب یعنی سرایت نکرد، یعنی منتقل نشد، یعنی برملا نشد. لأن مکه کانت وطنیتن فی افکارها و عاداتها ولم يتسرب الیها الفکر المسیحی او الیهودی ولم يدخل الدین الى حیاتها به شکل من الاشکال. زیرا مکه در افکار و عاداتش بت‌پرست بود، وطنی، یعنی بت‌پرست، الوطنیه، بت‌پرستی. زیرا مکه در افکار و عاداتش بت‌پرست بود و اندیشه مسیحی یا یهودی به آن منتقل نشده و به هیچ وجه به شکل من الاشکال و به هیچ وجه دین در زندگی مکه وارد نشده بود. ولم يدخل الدير، نه، چون این ادامه توضیح مکه است، ادامه عبارتش هم همین نشون میده، اون غلط تایپیه، دین درسته. و حتی اولائک الحنف، حالا اگر باز موارد اختلاف دیدید حتما تذکر بدید، حالا یه مورد مثلا بنده مقاومت میکنم، موارد دیگر کوتاه میام، شما نگران نباشید. بله، چون این ادامه توضیح مکه هستش، لذا اون دین درسته. بله وقتی ما اینجای بحث داشتیم تدریس میکردیم از این حرفا، افراد اشکال میکردن سر درس. منم خیلی محل اشکالات نمیدادم، خیلی سطح پایین بود و رقیق بود، اصلا ذهن اصلا به هم میدوخت که اینقدر سطح پایین. بعد دیگه اینا اشکال نکرده، فقط این نبود که جواب خیلی محل نمیدادم به جواب دادن، که برجکشون هم میزدن میارن پایین. اینا آرام آرام بنده خدا دیگه جواب اشکال نکرده. ما دیدیم کسی اشکال نمی کنه، گفتم آقا شما چرا اشکال نمی کنید؟ گفتن آقا شما خیلی تحویل نمی گیرید. گفتم آقا هر کس وظیفه خودشو داره، شما وظیفت اینه که اشکال کنید، منم وظیفه اینه که محل ندم، شما کار خودتو بکن، منم کار خودم میکنم، شما چی کار دارید؟ بعد گفتم هر کس کار خودشو باز، شما چی کار به من دارید؟ شما کار خودتو تو اشکال بکن، منم جواب نمیدم. بعد ادامش نه آخه حالا مزاح میکنیم، گاهی خوب اشکال خوبه، آدم جواب میده، منتها نمیشه از قبل تعیین کرد که چه اشکالی خوبه. اشکال باید مطرح بشه، بعد انسان بالاخره انتخاب میکنه، جواب میده یا جواب نمیده. شانسی خوب در اومد که هیچ، گاهی آدم اصلا لازم نیست استاد جواب بده، اشکال که طرح میشه شاید ذهن دیگران مشغول میشه، اونها بالاخره چی میکنن. لذا حالا اشکالات رو مسئول، حالا هم از همین قبل منظور شما موارد دیگر تذکر بدید، حالا یا من میپذیرم یا نه. و حتی اولئک الحنفاء الذين رفضوا عبادة الاصنام من عرب مکه لم يكونوا قد تأثروا باليهودية او المسيحية، و حتی حنفائی که از پرستش بتها سر باز زده و از عربهای مکه بودند تحت تأثیر یهودیت یا مسیحیت قرار نداشتند. میدانید که یک دینی مطرح هست به نام دین حنیف که گفته میشه اینها پیروان حضرت ابراهیم علیه السلام علی نبینا و آله و علیه السلام بودند، که بالاخره چون ریشه شهر مکه و اصل شهر مکه به وسیله حضرت ابراهیم علیه السلام و همچنین حضرت اسماعیل علیه السلام به وسیله اینها در واقع ایجاد شد. البته ما روایاتی داریم که میگن که خانه کعبه قبل از اینها بوده، یعنی اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکه، که آیه قرآن کریم هست. ولی حالا غیر از اون سابقه طولانی، لا اقل و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، این دیگه بگیم لا اقل از زمان حضرت ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام این شهر شکل گرفت دیگه، کعبه ساخته شد و بعد هم آرام آرام خب اون چاه زمزم اونجا خب ایجاد شد و معجزه الهی بود که چاه زمزم به وجود آمد و آرام آرام مردم جمع شدن و بالاخره به خواست خداوند جا شکل گرفت. حالا یک عده‌ای بودن که اینها پیرو دین حنیف بودن، یعنی همون آیین و همون روش‌هایی که همون عقایدی که از زمان حضرت ابراهیم علیه السلام باقی مانده بود رو اینا پیروی می‌کردن، بت‌پرست نبودن، بالاخره بت‌پرست نبودن، این رو بود خداپرست بودن. خاندان خود پیامبر خدا مثلا عبدالمطلب مثلا اینطور بود، یا کسانی از این قبیل، اینها پیرو دین حنیف بودن. ایشون میگد که و حتی اولئک الحنفاء الذين رفضوا عبادة الاصنام من عرب مکه لم يكونوا قد تأثروا باليهودية او المسيحية، و حتی حنفایی که از پرستش بتها سر باز زده و از عربهای مکه بودند تحت تأثیر یهودیت یا مسیحیت قرار نداشتند. ولم ینعکس شیء من الافکار الیهودیت والمسیحیت على ما خلفه قصبن ساعده او غیره من تراث ادبی و شعری، و چیزی از اندیشه های دین یهودی و مسیحی در میراث ادبی و شعری که قصبن ساعده من خدا اسم شما هر دفعه یه جور میخونیم که این قصبن ساعده یا اشخاص دیگر به جای گذاشتند بازتاب نیافته است. یعنی حنفا هم متأثر از یهودیت و مسیحیت نبودن، اینا همون آیین خاص خودشون داشتن و دیدگاه های خاص خودشون داشتن. ساعده اینا شعر، اینا شاعر بودند، اشعاری هم که اینا گفتند و شعرهایی که از خودشون به جا گذاشتند اینا چیزی از افکار مسیحیت و یهودیت درش نبود. بالاخره مسیحیت و یهودیت در اون زمان افکارشون واضح بود دیگه، روشن بود چیزایی که اونا میگفتن. ولو كان النبي قد بذل اي جهد للاطلاع على مصادر الفكر اليهودي والمسيحي للوحظ ذلك. اگر پیامبر هر گونه تلاشی برای آگاهی از منابع اندیشه یهودی و مسیحی کرده بود، حتما مورد ملاحظه قرار می گرفت. چرا؟ اد فی بیعت ساذجت و منقطعت السلح به مصادر الفکر یهودی و مسیحی و معقدت ضدها لا يمكن ان تمر محاوله من هذا القبيل دون ان تلفت الانظار ودون ان تترك بصماتها على كثير من التحركات والعلاقات. زیرا در محیطی ساده، قبلا هم گفتیم ساذج معرب ساده فارسی هست، در فارسی ما میگیم ساده، در عربی این تعریب شده ساذج. زیرا در محیطی ساده بدون رابطه با منابع اندیشه یهودی و مسیحی و حتی تشکل یافته بر ضد آن، معقدتون ضدها، یعنی مجتمع بر علیه آن، بر ضد آن، یه جمعی که جمع میشن، همداستان میشن، همدست میشن، هم فکر میشن، با همدیگه گرد میاین که ضد تفکری، در حقیقت یه همچین چیزی، حالا ما این رو اینطور معنا کردیم. و حتی تشکل یافته بر ضد آن، ممکن نیست که تلاشی از این قبیل به انجام رسد دون ان تلفت الانظار، بدون آن که توجه ها را جلب کند، و دون ان تترک بصماتها، این ان تترک بصماتها یعنی آثاری به جای، آثارش را به جای بگذاره، یا مثلا بگیم که پیامدهایی رو به جای بگذاره یا تبعاتی رو به وجود بیاورد، به این معنا هستش. و دون ان تترک بصماتها على كثير من التحركات والعلاقات، و بدون آن که آثارش را بر بسیاری از تحرکات و روابط بر جای بگذارد. پس تا اینجا که مرحله اولا و خطوه اولا و گام اول بود، سخن درباره شخص نبی مکرم بود که ایشان یک انسان عادی بود در یک جامعه عادی، عادی هم که میگیم یعنی عادی جاهلی منظور هست دیگه، یک جامعه معمولی جاهلی که علم نبود، دانش نبود، قرائت و کتاب و اینها نبود، سطح فرهنگ بسیار بسیار پایین بود. خود پیامبر خدا هم انسان امین بود، انسان خوبی بود، اما درس نخوانده بود. قرآن کریم آیه رو خوندیم براتون که و ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک، پیامبر خدا نخوانده بود و ننوشته بود در هیچ دانشگاهی، در هیچ کالجی، در هیچ مرکز علمی. مثلا شما بگید که پیغمبر خدا تحصیل کرد، هیچ چی، اصلا خواندن نوشتن معمولی هم نمیدونه، چه برسه که در یک مرکز علمی مثلا تحصیل کرده بود، هیچ چی، این خبرها وجود نداشت. پس اون سطح جامعه است، این خود پیغمبر خدا هستش. کسی بگوید که لعل پیغمبر خدا در سفرهایی که داشته است به بیرون از مکه در اونجا تحت تأثیر قرار گرفته، کتب اونها رو خونده، مثلا آشنا شده کتب مسیحی و یهودی رو، که این هم غیر ممکنه، به جهت اینکه پیغمبر خدا سواد خواندن و نوشتن نداشته، نمیتونسته کتابهای اونها رو بخونه. من حتی شنیدم که یکی از همین اشخاص، نمیدونم چرا به اینها میگن روشن فکر، چون واقعا تاریک فکره، ولی به هر حال عرض هم خدمتتون که یکی از همین اشخاص گفته بود که بله پیغمبر، رسول الله صلی الله علیه و آله، گفته پیامبر در سفری که به شام داشت، در همون 13 سالگی، نم چند سالگی، در اون دیر که رفت، اون بحیره اونجا که رفتش، یه چند ساعتی پیش اون موند، یعنی چند ساعت خود او پیغمبر رو برد پیش خودش، و در همون چند ساعت همه این تعالیم رو به او داد. آخه این خیلی، یعنی اگر حتی همین هم بود، اینم معجزه بود، یعنی اگر چنین چیزی هم بود، یعنی دین به این عظمت، رسالت به این عظمت، این افکار و اندیشه ها و ارزش ها و تمام اینها که عرض کردم جهانی رو تحت تأثیر خودش قرار داده رو در عرض چند ساعت، خب اگر اون راهب اینقدر علم داشت، خودش چرا مطرح نشد، خودش چرا پیغمبر نشد، که عرض را خاطر که خیلی جلوتر بود که بخواد همچین کاری انجام بده. ولذا اینا واقعا من به شوخی بیشتر شبیه، گرچه حتی شوخی خندداری هم نیست، یعنی اینقدر شوخی بیمزهی هست که انسان خندش هم نمیگیره. فلذا اینا واقعا حرفایی نیست که کسی بخواد مطرح بکنن. در مجموع شخصیت پیامبر خدا قبل از بعثت شخصیت کاملا واضح و روشنی هست. خب عرض کردم حتی مخالفین رسول الله، مشرکین، دیگران اصلا نمی گفتن که مثلا پیغمبر خدا اینها رو مثلا دقته علومی رو کسب کرده، درس خوانده، چیز از این قبیل نبود، یا شاعره یا ساحره یا کاهنه یا مجنونه، چیزهای از این قبیل می گفتن. یه مقدار جلوتر که آمدن گفتن خب شاید کسی یادش داده این چیزها رو، اونم تازه اون اوائل کار بود، اونم مشرکین قریش اصلا برداشت درستی از اسلام نداشتن، نمی فهمدن این چه رسالت عظیم جهانی هست که، فقط می دیدن یه حرفای جالبی، حرفای به قول ما حرفای گنده گنده ایه، خیلی حرفای قلمبه سلمبه ایه، حرفای چیزی نیست، اینا رو از کسی یادش داده، احتمالا کسی یادش داده در همین حد، اما هیچ نشانه ای و دلیل خاصی در این جهت نداشتن. بگذاریم، اگر داشتن خب علم میکردن طبیعتا، خدا یادش دو. بعد از ثانی، خب عرض کردیم در مرحله اول پیامبر خدا و جامعه‌ای که پیامبر در او قرار گرفته است رو توضیح دادند، در مرحله دوم حالا میخوان درباره دین اسلام توضیح بدهند و درباره قرآن کریم و تشریع اسلامی و شریعت اسلامی توضیح بدن. بگن آورنده در این سطح بود، من سطح معنوی رو کاری ندارم، این العیاذ بالله جسارت به پیامبر خدا نشود، سطح معنوی ایشون که بالا بود، اما سطح علمی منظورم، سطح علمی خب سطحی نبود دیگه، سطح جامعه فلان ها، او به حسب ظاهر اینقدر پایین بود و از اون طرف سطح این پیامبر رسالت اینقدر بالاست. خب مثل همون نامه اون کودک روستایی، وقتی یک بچه، یک کودکی که سواد بسیار بسیار پایینی داره، از یک روستا، از یک جای دور افتاده، یک نامه عالمانه و ادیبانه برای شما بنویسه و بفرسته، شما یقین میکنید که این نامه از او نیست، این کلی علم و ادبیات و اینها در این نامه وجود دارد که این کار این بچه نمیتونه باشه. طبیعتا اینجا میفهمید یه عامل اضافه‌ای هست. درباره پیامبر خدا هم همینه، وقتی خودش پیامبر در اون سطح قرار داره اما دینی که آورده اینقدر بالاست، مشخص میشه که اینجا یک عامل اضافی وجود دارد. الثانیه، ان الرساله التي طلع بها النبي على العالم متمثله في القران الكريم متمثلة في القرآن الكريم بالشريعة الإسلامية تميزت بخصائص كثيرة. رسالت و پیامی که پیامبر آن را به جهان ارائه کرد و در قرآن کریم و شریعت اسلامی نمایان شده است، با ویژگی‌های بسیاری ممتاز گردیده است. منها انها جاءت به نمط فرید، نمط به معنای سبک، حالا اخیرا سبک زندگی مثلا میگن لایف استایل، سبک زندگی، عرب ها نمط الحیات، نمط الحیات میگن که همون سبک زندگی. انها جاءت به نمط فرید، سبک بی نظیر. انها جاءت به نمط فرید من الثقافت الالهیت عن الله سبحانه و تعالی و صفاته و علمه و قدرته و نوع العلاقات بینه و بین الناس و دور الانبیاء فی هدایت البشریه و وحدت رسالتهم و ما تمیزو بهی من قیم و مثل و سنن الله تعالی ما انبیائه. این پیام سبکی بی نظیر از فرهنگ الهی را درباره خداوند پاک و بلند مرتبه و صفات او، علم و قدرت او و نوع روابط میان خدا و انسان و نقش پیامبران در هدایت بشریت و وحدت رسالت و پیامشان و ارزش‌ها و آرمان‌هایی که با آنها متمایز گردیدند و سنت‌های خدای بزرگ نسبت به پیامبرانش، یا بگیم و سنت‌های خدای بلند مرتبه نسبت به پیامبرانش و صراع المستمر بین الحق والباطل والعدل والظلم و درگیری همیشگی میان حق و باطل و عدل و ظلم و الارتباط الوثیق المستمر لرسالات السماء بالمظلومین و المضطهدین و ارتباط محکم و همیشگی رسالتها و پیامهای آسمانی با ستم دیدگان و رنج دیدگان و تناقضها المستمر مع اصحاب المصالح و الامتیازات غیر المشروعه و اختلاف همیشگی آن رسالتهای آسمانی با صاحبان منافع و امتیازات نامشروع و هذه الثقافة الالهية لم تكن اكبر من الوضع الفكري والديني لمجتمع وثني منغمس في عبادة الاصنام فحسب. و این فرهنگ الهی تنها از وضعیت فکری و دینی یک جامعه بت‌پرست و غوطه‌ور در پرستش بت‌ها بزرگتر نبود، بل كانت اكبر من كل الثقافات الدينيه التي عرفها العالم يومئذ، بلکه از همه فرهنگ‌های دینی که جهان در آن روز می‌شناخت بزرگتر بود. حتی ان ای مقارنه تبرز بوضوح انها جاءت لتصحح ما في تلك الثقافات من اخطاء وتعدل ما اصابها من انحراف وتعيدها الى حكم الفطره والعقل السليم. حتی هر گونه مقایسه‌ای، یعنی حتی یه مقایسه اندک، مقایسه کوچک، حتی هر گونه مقایسه‌ای به روشنی نشان می‌دهد که این فرهنگ الهی آمد تا خطاهای آن فرهنگ‌ها را درست کند و انحرافی که آن فرهنگ‌ها، منظور از فرهنگ‌ها همون دین مسیحیت و دین یهودیت و بالاخره اینا خودشون یه فرهنگی بودن که از طرف خداوند آمده بودن دیگه، بله فرهنگ‌های آسمانی بودن، فرهنگ‌های الهی بودن، منتها خب دچار انحراف شده بودن. بله این فرهنگ الهی آمد تا خطاهای آن فرهنگ‌ها را درست کند و انحرافی که آن فرهنگ‌ها دچارش شدند را اصلاح نماید و آنها را به حکومت فطرت و عقل سلیم بازگرداند. و قد جاء کل ذلک علی ید انسان امی فی مجتمع وثنی شبه معزول لا يعرف من ثقافة عصره وكتبه الدينية شيئا يذكر فضلا عن أن يكون بمستوى القيمومة والتصحيح والتطوير. و همه اینها به دست انسانی آمد درس نخوانده در جامعه بت‌پرست و تقریبا دور افتاده، شبه معزول و تقریبا دور افتاده، که از فرهنگ زمانش و کتابهای دینی آن چیز قابل ذکری نمی شناخت. شیئن یذکر، آن لا یعرف شیئن یذکر، چیز قابل ذکری نمی شناخت تا چه رسد به آن که در سطح سرپرستی تصحیح و ایجاد تغییر باشد. و منها انها جاءت بقيم و مفاهيم عن الحیات و الانسان و العمل و العلاقات الاجتماعیه و جسدت تلك القيم بالمفاهيم في تشریعات و احکام. و از جمله این رسالت و پیام ارزشها و مفاهیمی را درباره زندگی، انسان، کار و روابط اجتماعی آورد و آن ارزش‌ها و مفاهیم را در قوانین و احکامی تبلور بخشید. و کانت تلک جسدت، جسده یعنی عینیت بخشید، تبلور بخشید، مجسم کرد، یعنی ظهور داد، یعنی چیزی. حالا ما اینجا واسه میخوره ادبی‌تر معنی کنیم، تبلور بخشید منو کردیم. و کانت تلک القیم والمفاهیم و هذه التشریعات والاحکام حتی من وجهة نظر من لا يؤمن بربانیتها من انفس و من اربع ما عرفه تاریخ الانسان من قیم حضاریت و تشریعات اجتماعیه. و آن ارزش ها و مفاهیم و این قوانین و احکام حتی از نظر کسی که به الهی بودن اینها ایمان ندارد، از نفیسترین و زیباترین ارزش های تمدنی و قوانین اجتماعی است که تاریخ انسان آن را شناخته است. فابن مجتمع القبیله، حالا اینجا در حقیقت از اینجا به بعد به نوعی از اون تعبیری که قبل از این گفتن، حالا اینجا هم دارن تکرار میکنن، از اینجا به بعد دارن به نوعی پیوند میزنن بیان اون گام اول و گام دوم. در اون تعبیر وقت جا کل ذالک علی ید انسان امی، انگار دو مرتبه بازگشتن به همون گام اول که حواستون باشه تمام این چیزهای در ارزشمند رو چه کسی آورده بود، یعنی باز اشاره کردن به گام اول. اینجا هم دو مرتبه به همیشه گره میزنن و ارتباط برقرار میکنن میان گام اول و گام دوم. میفرمان که فابن مجتمع القبیله، فرزند جامعه قبیله ای، فرزند جامعه قبیلگی، ظهر علی مسرح العالم و تاریخ فجعتن لینادی به وحدت البشریت ککل. فرزند جامعه قبیلگی به ناگاه بر صحنه جهان و تاریخ ظاهر شد تا ندای وحدت همه بشریت را سر دهد. و ابن البیعت التي کرست الوانا من التمييز والتفضيل على اساس العرق والنسب والوضع الاجتماعي، كرست يعني پایه‌گذاری کرد، محترم شمرد، تحکیم کرد. و فرزند محیطی که انواعی از تمایز و برتری بر مبنای نژاد، نسب و وضعیت اجتماعی را پایه‌گذاری نمود، ظهر لیحطم کل تلک الالوان، ظاهر شد تا تمام آن انواع را در هم بکوبد، یعنی تمام آن انواع تمایز و برتری را در هم بکوبد. و یعلن ان الناس سواسیتون که اسنان المشت، که اسنان المشت، که اسنان المشت، مثلث الفاء، یعنی هر سش درسته، مشت و مشت و مشت، البته چند جور دیگه هم میشه خوندش، یعنی شینش هم شما به جایی که بله به جایی که سکون بدید باز متحرکش بکنید، چند جور دیگر در لغت خوانده شده، معنی شانه دیگه واضحه، این حتی متن دیگه، متن که مرسوع هم مشهور هم ازش. و یعلن ان الناس سواسیه که اسنان المشت یا مشت، و اعلان کند، پس ظاهر شد تا همه آن انواع تبعیض و برتری را در هم بکوبد، و اعلان کند که انسان ها همانند دانه های شانه برابر هستند، سواسیه مساوی هستند، برابرن. چه جاش فهمید؟
سواسیه
بله مساوی هستند، برابرن. و ان اکرمکم عند الله اتقاکم، و همانا گرامی ترین شما در نزد خداوند پرهیزکار ترین شماست. وليحول هذا الاعلان الى حقيقه يعيشها الناس انفسهم ويرفع المراه الموؤوده الى مركزها الكريم كانسانه تكافئ الرجل في الانسانيه والكرامه. جالب، انسان میبیند که برخی از شخصیت های علمی که در درون جهان اسلام هم قرار دارند و از دانشمندان مسلمان هم هستند، اما باز هم به اندازه کافی تحت تأثیر فرهنگ اسلام و قرآن نبودند. شما ببینید نگاهی که به زن وجود دارد، مرئه، زن، من اصلا کاری به این نگاه های فمینیستی و نمیدونم اینا ندارم، من با اینا فمینیست ها کاری ندارم، نه، نگاهی که اسلامی هست، نگاه قرآنی هستش، به زن چه نگاهی هست؟ شما در قرآن کریم چگونه میابید جایگاه زن رو؟ شما ببینید تمام مقامات معنوی که برای مرد گفته شده برای زن هم گفته شده. آیه قرآن هست دیگه، یک به یک مقاماتی که برای، اگر مردان اهل ذکرن زنان هم اهل ذکرن، اگر مردان اهل تسبیحن زنان هم اهل تسبیحن، اگر مردان اهل قنوتن زنان هم اهل قنوتن و هکذا. آیه رو ببینید، مفصل و طولانی هست، مورد به مورد تناظر یک به یک، مردها زنها، مردها زنها، مردها زنها. یا اونجایی که حیات طیبه مطرح میشه، من ذکرن او انثا، من عمل صالحن، ها، کسی که عمل صالح انجام بده، کسی که ایمان و هو مؤمنون و ایمان به خدا هم دارد، چه مرد باشد چه زن باشد، فلنحینه حیاتا طیبه مثلا، یا مواردی از این قبیل. یا اونجایی که میخواد مثال بزند برای همه مؤمنین، مریم ابنت عمران و کی دیگه آقا؟ آسیه، ها، و آسیه میگه للذین آمنو، اینها مثالند برای همه مؤمنین، ام از مرد و زن. شما ببینید جایگاهی که قرآن کریم برای زن قائله، این جای، این جایگاه. حالا شما بیایید احیانا توی کتابهای دیگران ببینید چی گفتن. مثلا شما فرض بفرمید که ببینید که فخر رازی چی میگه درباره زن، که میگه این یه حیوانه، یک حیوانه که فقط یک سر و شکلی دادن که برای اینکه مرد در کنار این احساس آرامش بکنه، وگرنه هیچ چی نیست، این نه اصلا انسان نیست، عبادتش هم اصلا عبادت هم نداره، چیزی هم نداره، این ظاهرا فقط سر و شکلی بهش دادن که چیزی شبیه به این که المرأه حیوان طویل الشعر، زن حیوانی است با موهای بلند. این مثلا از این جور تعابیر در کلمات فلاسفه هم آمده، حتی صدر المتعلهین، حالا مثال اول فخر رازی سنی بود، صدر المتعلهین شیعه هستش، فرقی نمی کنه، سنی شیعهش کاری ندارن، ولی میخوام عرضم خدمت شما که شما ببینید اینها دانشمندان مسلمانن، اعم از شیعه و سنی، خب دانشمندان مسلمان هستن، اما به درستی تحت فرهنگ قرآن نیستند. قرآن نگاهش خیلی بالاتر از این حرف هاست. نگاه قرآن به زن چیه؟ نگاه یک انسانه. بله البته زن و مرد تفاوت دارن با هم دیگه، بلا شک اینطوره، قطعا زن و مرد با هم دیگه تفاوت دارن، ما نمیخوایم تفاوت ها رو انکار بکنیم، اما اینکه اساسا شأن انسانی برای زن قائل نشیم، این رو قرآن کریم اینطور نمیگه. چه در اصل خلقت که من نفس واحده، من نفس واحده، خداوند زن و مرد رو از یک نفس و از یک روح و از یک جان آفریده است، اینطور نبوده که زن طفیل وجود مرد باشد یا چیزهای از این قبیل. این اسرائیلیاتی که احیانا راه پیدا کرده است و برخی از کتابها و در برخی از روایات، که الحمدلله علمای ما البته اینها رو شناسایی کردن و تاکیدم میکنن که اینا اسرائیلیات هستش، اینی که زن از اضافی گل آدم، مثلا حوا از اضافی گل آدم خلق شد، یا مثلا حوا از دنده چپ، دنده چپ کدوم میشه ایمه، از مثلا این استخوان آدم، از دنده چپ مثلا فرد استخوان چی اینو برداشتن و ازش مثلا حوا رو آفرید، یا چیزهای از این قبیل که اینا اسرائیلیاته. بله در سفر پیدایش، در سفر خلقت، در Old Testament، در همون کتاب یهودی ها عرض منظرتون که تورات، متاسفانه این حرف ها آمده در اونجا، در سفر، در اون کتابی که اشاره دارد به قسم، به ماجرای آفرینش انسان و خلقت انسان، در اونجا اینجور حرف ها آمده و متاسفانه همین ها هم احیانا سرایت کرده است برخی از کتاب ها، که البته ما اینها رو به عنوان اسرائیلیات میشناسیم، یعنی روایات یهودی که وارد کتاب های ما شده و الحمدلله علمای ما اینها رو بحث کردن و رد کردن. عرضم خدمتتون که ولی به هر حال میخوام بگم نگاه قرآن یه همچین نگاهی است. ببینید زمانی دارد قرآن اینها رو مطرح میکند که اصلا نه در اون زمان که هیچ، حتی تا همین 70-80 سال پیش، تا همین 100 سال پیش، هنوز در واتیکان، هنوز در مراکز مسیحی در اروپا بحث جدی وجود داشت که آیا زن انسان هست یا نیست، زن انسان هست یا نیست، هنوز که هنوز این بحث داشتن، چون بحث میکردن که اصلا زن وارد کلیسا بشه یا زن میتواند مقامات کلیسا رو داشته باشه یا نداشته باشه. میدانید که در نظام کلیسایی زن دارای هیچ مقامی نیست، به زن هیچ مقامی نمیدن، زن فقط میتونه راهبه باشه، ها، راهبه باشه یعنی چی؟ یعنی تارک دنیا باشه، در اون دیر، در اون صومعه باشه و تارک دنیا باشه. اما مقام پاپ، کاردینال، نمیدونم کشیش، همه اینها سه که دارن هیچ کدوم به زن داده نمیشه، حتی برای دعا خوندن معمولی به عنوان کشیش بیاد موعظه بکنه، زن حق این کار رو نداره در نظام کلیسا، که اصلا این نمیتواند رشد معنوی داشته باشه هیچ. اخیراً شنیدم که یه تغییری ایجاد کردن، مقام شماسی. مقام شماسی یعنی خادم کلیسا در حد نظافت و خدمت و اینها، این رو گفتن اشکال زن تا این مقام میتونه بیاد بالا. این یا حق رأی، مثلا مسئله حق رأی چیزیست که 70-80 سال پیش به زن داده شد در اروپا. شما ببینید اسلام وقتی آمد، رسول الله وقتی میخواد بیعت بکنه کجا؟ در مکه یک بیعت جداگانه با زنان دارد، بیعت با نساء دارد، در مکه هنوز حکومت هم تشکیل نداده، با زنها بیعت میکنه. خب بیعت چیزی شبیه به حق رأی میمونه، عرضم خدمتتون که یا در غدیر خم زنها جداگانه با امیرالمؤمنین بیعت کردن جدای از مردها، در هم در مسئله اصل حکومت اسلامی در زمان پیامبر خدا، هم در مسئله خلافت امیرالمؤمنین، همه اینجا نگاه اسلام این هست. خب واقعا 1400 سال پیش که بشر در یک ظلمتی، در یک سیاهی، در یک تاریکی به سر می‌رفت می‌برده که اصلا به مخیلش خطور نمی‌کرده این چیزها، که سهله. می‌خوام بگم تا همین 70-80 سال پیش هم این حرفا هنوز مطرح نبوده در اروپا و آمریکا، منظورم هستا مطرح نبوده، لذا شما ببینید که و اسلام اینها رو اون زمان گفته. این پیداست غیر طبیعیه، اینا چیزی نیست که حالا یک کسی از خودش در آورده باشه، مطرح کرده باشه. من حالا همون بحثی که درباره انسان بودن زن مطرحه، یعنی مطرح بود در مسیحیت، پروتستان ها که زیر بار نمی رفتن، پروتستان ها زیر به هیچ وقت قبول نمی کردن، نه زن انسان نیست. کاتولیک ها به احترام حضرت مریم تأکید میکردن که حالا چرا میشه زن رو هم انسان اعلام کرد، چون بالاخره مریم هم زن بوده دیگه. پروتستان ها هیچ احترامی بر حضرت مریم قائل نیستن، هیچ احترامی. کاتولیک ها یه مقداری بهترن، یعنی یه جایی صحبت میکردیم برای جمع مسیحی ها بود، کاتولیک ها بودش، عرض منظرتون که بعد در مورد حضرت مریم و نگاه قرآن به حضرت مریم، اینا خیلی تحت تأثیر قرار گرفته بودن، گفتن اگر قرآن نگاهش به حضرت مریم این هستش، پس شما مسلمون ها خیلی از پروتستان ها جلوترید. گفتن شما مسلمان ها از پروتستان ها خیلی به ما نزدیک ترید. پروتستان ها اصلا قبول ندارن حضرت مریم رو، هیچ مقامی براش قبول ندارن. کی بوده اصلا؟ چی بوده؟ هیچی. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ ولی شما گفتن شما مسلمان ها به ما نزدیک ترید. آرام آرام نزدیک بود بارم یکی از مذاهب مسیحی اعلام کنم از که اسلام رو بل بگذاریم به هر تقدیر. منظور میخوام بگم اینه، یعنی ما بفهمیم اینطور منفعل برخورد نکنیم، نترسیم. گاهی اوقات ما فکر میکنیم در موضع انفعالیم، در موضع ضعفیم، فقط گارد دفاعی میگیریم، فقط میخوام دفاع کنیم. نه آقا، خدا میدونه اینطور نیست، خدا میدونه ما در موضع هجومیم، منتها قدر داشته های خودمون رو نداریم، نمیدونیم، و از اون بار ضعف طرف مقابل هم نمیدونیم. همش فکر میکنیم که ما در موضع ضعف و بیچارگی و بدبختی هستیم و ما فقط باید عذرخواهی کنیم، ما اصلا بابت دینمون باید عذرخواهی کنیم، بابت قرآنمون باید عذرخواهی. نه، این در اصل ندانستن و بی اطلاع. ولی یحول بله اصلا قبول نداره، هیچ مقامات معنوی و تقدس و اینا رو هیچ قبول نداره. بله بله. ولی یحول، البته حالا اینا هی ادیت شدن و هی ویرایش شدن، در هی ویرایش های جدیدشون بعضی مقدار سعی میکنن بعضی حرفا رو لاقل ظاهرا نگن، ولی به هر حال شما ببینید در انقلاب جنسی در دهه 1960 در آمریکا که رخ داد، اون سکشوال ریولوشن، انقلاب جنسی که در دهه 1960 میلادی در آمریکا رخ داد، همین گرایش های فمینیستی اون زمان بود که بروز و ظهور پیدا کرد و بالاخره مطرح شد و فلان. خب شما ببینید نه از چه بستری بیرون آمده، نگاه به زن چه نگاهی بوده، اون نگاه توهین آمیز از این طرف به یه افراطی منجر شده است که شده افراط فمینیستی. بعد حالا اونها دچار اون مشکل بودن، مثل کسی دستش شکسته بوده، حالا بعد گچ میگرفتن دستشو میبستن، خب میان سراغ ما میگن شما باید دستونو گچ بگیرید، میگیم آقا دست ما نشکسته بوده، میگن نه نمیشه، همه جای دنیا دستشون گچ گرفتن، شما باید دستشون گچ بگیرید. میگم آقا دست شما شکسته بوده، لازم بوده گچ بگیرید تا درست بشه. ما که دستمون نشکسته بوده. میگن نه، اگر میخواهید مطابق بشریت باشید و پیشرفت جهان مدرن و نم غربی، باید شما هم دستتون گچ بگیرید. و یه عده از مسلمان‌های خودباخته اینا میگن که راست میگن، ببین همه دستاشون گچ گرفتن، بیا ما هم دستمون گچ بگیریم. خب این نمیفهمه، ما سرمون درد نمیکنه، چرا دستمال ببندیم؟ تو سرت درد میکنه، خب باره میگی بخواب استراحت کن. ما سرمون درد نمیکنه، چرا باید استراحت کنه؟ اینه، یعنی دیگری تب کرده، دیگری مریض شده، بعد میخوان عوارضشو بر ما تحمیل کنن. وليحول هذا الاعلان الى حقیقت يعيشها الناس انفسهم، و این اعلان را به حقیقتی بدل نمود، بدل نماید که خود مردم با آن میزیستند. و یرفع المرأة و یرفع المرأة الموعودة، این الموعودة از قرآن کریم گرفته شده، و اذا الموعودة سئلت به ای ذنب قتلت، تو لغت اینطور معنا کردن الموعودة، گفتن البنت التي تدفن حیتن، البنت التي تدفن حیتن، دختری که زنده به گور میشود، زنده زنده دفن می شود. البنت التي تدفن حیتا، عرضم خاطرتون که بله، تعبیر از سوره مورک تکبیر آیه 8 گرفته ایشون. و یرفع المرأة الموعودة الى مرکزها الكريم، و زن را و زن زنده به گور شده را به جایگاه با کرامت وی و جایگاه بزرگ وی بالا ببرد. که انسانت تو کاف او الرجل فی الانسانیت والکرامه، به عنوان انسانی که در انسانیت و کرامت با مرد برابری می کند. و ابن الصحراء التي لم تكن تفكر الا في همومها الصغيره و سد جوعتها و التفاخر بین ابنائها ضمن تقسیمها العشائری، و فرزند صحرا و صحرانشینی که فقط به اهداف کوچکش و برطرف کردن گرسنگیش و تفاخر میان فرزندانش در چارچوب تقسیم‌های عشیره‌ای از محضرتون که می اندیشید، یعنی بگیم فرزند صحرا و صحرانشینی که فقط به اهداف کوچکش و برطرف کردن گرسنگیش و تفاخر میان فرزندانش در چارچوب تقسیمات عشیره‌ای می اندیشید، ظهر لیقودها الى حمل اکبر الهموم، ظاهر شد تا آن را رهبری نماید برای بردوش کشیدن بزرگترین اهداف، و یوحدها فی معرکت تحریر العالم، و آن را در جنگ آزادسازی جهان، عرض مثلتون که چی میگن؟ وحدت ببخشد، وحدت ببخشد، و انقاذ المظلومین فی شرق الدنیا و غربها من استبداد کسرا و قیصر، و آن را در جنگ آزادسازی جهان و نجات دادن ستم دیدگان در شرق و غرب دنیا از استبداد کسرا و قیصر، عرض محضرتون که وحدت ببخشد. و ابن ذلك الفراغ الشامل سیاسیا و اقتصادیا، تعبیر جالب، الفراغ الشامل یعنی خلاء فراگیر، فراغ معنی جای خالی، خلاء یه چیزی که توهیه. و ابن ذلك الفراغ الشامل سیاسیا و اقتصادیا، و فرزند این خلاء فراگیر سیاسی و اقتصادی، به کل ما یضج بهی من تناقضات الربا والاحتکار والاستغلال، یضج یعنی حیاهو برا انداختن، جنجال به پا کردن، منظور اینه، با همه هیاهوهایی که با همه جنجالهایی که از تناقضهای از اختلافات ربایی از اختلافات ربا و احتکار به راه بله ربا احتکار و بهره کشی استغلال با غین بهره کشی و بهره کشی به راه انداخته بود ظهر فجأتاً لیملع ذلك الفراغ و یجعل من ذلك المجتمع الفارغ مجتمعا ممتلئا ظاهر شد به ناگاه ظاهر شد تا آن جای خالی را پر کند و از آن مجتمع و از آن جامعه یا بگیم و آن جامعه توحیدست را به جامعه دارا تبدیل نماید له نظامه فی الحکم و شریعته فی العلاقات الاجتماعیه و الاقتصادیه که دارای نظام حکومت و قوانینی در روابط اجتماعی و اقتصادی باشد و یقضی علی الربا و الاحتکار و الاستغلال و بر ربا احتکار و بهره‌کشی غلبه نماید و یعید توزیع الثروه علی اساس الا تکون دولتا بین الاغنیا و توزیع ثروت را بر مبنای این که تنها در اختیار ثروتمندان نباشد و توزیع ثروت را بر مبنای این که تنها در میان ثروتمندان نباشد بازگرداند و یعلن مبادئ التکافل الاجتماعی تکافل به معنای همبستگی همکاری همیاری و یعلن مبادئ التکافل الاجتماعی و الضمان الاجتماعی التي لم تناد بها التجربه الاجتماعيه البشريه الا بعد ذلك بمئات السنين و مبانی همکاری اجتماعی و ضمانت اجتماعی که تجربه اجتماعی بشر آن را مطرح نکرده بود مگر پس از گذشت صدها سال اعلان نماید و کل هذه التحولات الكبيره تمت في مده قصيره جدا نسبيا في حساب التحولات الاجتماعيه و همه این تحولات بزرگ از نظر محاسبات تحولات اجتماعی نسبتا در مدت بسیار کوتاهی به انجام رسید. خب دیگه ما وقتمون به پایان رسید، ساعت دیگه به همین قدر اکتفا میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.